بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشی مکاسب دو جلد دو صفحه 225 از سالس انا ظاهر الاخبار و اطلاع و الاصحاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الثالث این نظاهر الاخبار و اطلاق الاسحاب حل الخراج و المقاسمه المعخوزین من الاراض التي یعتقد الجائر قونها خراجیه و این کانت اندنا من الانفال و هو الذي یختزیه نفی الحرج. خب اشاره کردیم به تنبیه سادس، مالیاتی که سلاطین میگیرن از مردم گاهی از اراضیه گاهی از غیر اراضی. مالیات بر غیر اراضی خب مثل مالیاتی بر کسبه میبندن که از اموال خصوصی افراد، ممکنه بر فرش‌های زید که مال تجارشه مالیات، گاهی خراج مالیات بر اراضیه. اراضیم سه قسم شد، یکی اراضی که حقیقتاً اراضی خراجیه است، یعنی ما شیعه هم قبول داریم که ارض خراجیه است، دست هر کی باشه مالیات بدهکار به بیت المال میشه. اون ارض مفتوح الانوه است که سه شرط داره، تو اواخر مکاسب محرمه خواهد آمد. با اون سه شرط او زمین دست هر کی باشه باید حتما با حاکم شهر هماهنگ کنه، هم برای به دست گرفتنش باید هماهنگ کنی، هم برای تعیین مبلغ خراج باید هماهنگ کنی و باید هم مبلغ رو بپردازی. یک قسم میشه. اما یک قسم اراضی، اراضی است که در زمان حضور اراضی امام حساب میشه، در زمان غیبت برای شیعه حلال شده که اینا انفاله، زمان حضور اینا در اختیار امام، البته ملک امام میگیم، ملک الامام بالامامت. امام دو جور املاک داره، یک املاک شخصی خریده امام زمین رو به ارث رسیده به امام، یک املاکی که مال امامته، اون اراضی انفاله، مثل سهم امام در خمس که میگیم سهم امام، این سهم امام به موقع و امامه، شخص سهم شخص نیست. این یک قسم اراضی، اراضی انفال. خب اراضی انفال رو شیعه معتقده در عصر غیبت برای شیعیان، برای هر کس که یک پیدا کنه حلاله، از او برداشت هایی بکنه، ملک خودشه، هیچ خراجی هم لازم نیست بدیم، مالیات شرعن بدهکار نیستی به حتی حاکم شرعی. اما سنی اراضی انفال رو املاک حکومت میدونه، حاکم هم هر کس بخواد باشه باشه، چون اونا هر حاکمی رو مصداق اولوالامر میدونن و خلیفه پیغمبر و قهرم انفال میرسه به اون در اختیار اون، و اون میتونه اگر این اراضی دست من و شماست از ما مالیات بخواد، میتونه مالیات بخواد، اونجوری که خود شیعه هم معتقده اراضی انفال در عصر حضور امام میتونه واگذار کنه منطقه ای را به شما، از شما مالیات بخواد. این میشه خراج سلطان از اراضی انفال، که خب قاعدتا ما این خراج رو زورگیری حساب میکنیم دیگه، از نظر ما چون خراج رو لازم نیست ما بدیم، بدهکار نیستیم به بیت المال، امام حلال کرده برای شیعه، و حق نداره بگیره، ولی خب میگیره بده. یه قسم. قسم سوم از اراضی املاک شخصی. گفتیم حکومت اعلان کنه هر کسی به مقدار متراژ خانش باید سالی اینقدر به مقدار هر متر 1000 تومان مالیات بده. میشه مالیات هایی که سلاطین بر اراضی شخصی افراد ممکنه ببندن. این سه قسم. یه قسم که از قدر مالیات بر غیر اراضیه. این تنبیه راجع به اینه خراجی که حلال شد برای شیعه بعد از قبض جائر، ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه حل قبضه منه. این چه خراجیه؟ دائرش تا کدام کجاست؟ قدر متیقنش اراضی مفتوح الانوس، اون قطعا داخله در این حکم به حل. خراجاتی که بر املاک شخصی بسته بشه، چه اراضی چه غیر اراضی، قطعا داخل نیست. قطعا داخل نیست به این معنی اگر سلطان از خانه زید بابت زمین خانه زید مالیات گرفته و اون مالیات رو حالا آورده داده به من، من باید برم بدم به خود زید. یجب ردها الى مالک. اگر مالک رو نمیشناسی باید صدقه بدی، مجرور مالک. مالیات های بر اراضی شخصی و بر غیر اراضی، اینا حکمش قطعا اینه. بحثی اینجا مطرحه اینه اراضی انفال چطور، این محل بحث و نفی و اثبات در این مسئله ثالثه، تنبیه ثالثه. اراضی خراجیه را اگر سلطان خراج میگیره از شیعیانی که این اراضی دستشونه، اینم دقت کنید، ارض انفال، ارض انفال دست یه شیعه است. شیعه مثلا این منطقه رو که اراضی انفاله برای دامداریش لازم داره، سلطان میگه باید اقدر مالیات بده، از این مالیات میگیره و این رو میاره بعد میده به من، مالیات رو به زید به شما میفروشه، آیا اینم حلاله؟ این محل نفی و اثباته. مرحوم شیخ در این سه سطر اول سه دلیل آورده برای اینکه بله این خراج هم حلاله، اگر گرفت و داد به شما، شما بگیر، نمیخواد بری بدی به مالک. خوب فرض بحث رو دقت کن و اینا کاملا موضوع داره. اونی که قبلا عرض کردم اتفاقا موضوع نداره تو زمان ما، مسئله خراج از اراضی مفتوح الانوس. و الان اراضی مفتوح الانوس گمه، مشخصم که باشه الان سلاطین که از بابت اونا خراج نمیگیرن. اونی که الان مطرحه خراج بر اموال شخصی مردمه، خراج بر اراضی انفاله که خیلی حکومت ها میگیرن. اینا آیا حلال وقتی تزریق میکنه به جامعه، آیا حلاله یا نه؟ شیخ سه دلیل آورده که ممکنه بگیم بله اینا داخل در ادله است و حلاله. هم اطلاق اخبار میگیره، روایت فیض ابن مختار مثلا داشت که اراضی، نگفته بود اراضی مفتوح الانوکه، اراضی خراجیه و انفال اراضی خراجیه است دیگه. تو زمان حضور اگر امام به ما واگذار کنه میتونه از ما خراج بگیره. تو زمان غیبت هم که سلطان حقیقتا این رو عرض خراجی میبینه، معتقده به این معناست که عرض حکومته. مثل ما که در زمان حضور همه حرف رو قاعده، مثل ما که در زمان غیبت برای فقیه جامع شرایط این حق رو قائلیم، الان تو کشور خودمون خب داره اعمال میشه این دیگه. شما اراضی انفال رو الان نمیتونید برید تملک کنید که، نمیتونید برید استفاده غیر مجاز بکنید. کویرای بین تهران قم رو که بخواید برید یک تصرف بکنید باید اجازه داشته باشید، ممکنه مالیات بخوان ازتون. این حق هست که حاکم شر در دوران غیبت حتی اراضی انفال رو به عهده در اختیار بگیره. هر کسی حق استفاده از جنگلا رو به هر نحوی دلش مخواد نداره. مناطقه که ملک شخصی افراد نیست، ممکنه به های تصرف بکنیم مالیات بخواد، ممکنه اجازه ندن به هیچ نحوی. اینا دیگه حالا تابع احکام حکومتیه. خب پس اینا مراضی خراجی است، در اطلاق اخبار داخله، در اطلاق کلمات الاصحاب داخله. فقها هم گفتن عرض خراجیه و شامل اینا میشه. فقها گفتن یحل ما یأخذه الجائر به اسم الخراج والمقاسمه من الاراضی، و شامل اینا میشه. سلطان جائر هم یأخذه به اسم الخراج والمقاسمه از اراضی. این دو دلیل. دلیل سوم گفته بودیم علت حل خراج برای شیعه بعد اینکه جائر اخذ کرده میده به شیعه، حلال شیعه بگیرن، علت رو گفته بودیم اینه که اگر جایز نباشه بگیری حرج پیش میاد. حرج، خب همون علت اینجا هم هست دیگه، بلکه اینجا بیشتره، چون مالیات هایی که سلاطین بابت اراضی انفال میگیرن خیلی بیشتره تو اراضی بابت مفتول انفال. مثلا عرض کردیم ممکنه عرض مفتول انفال اصلا موضوع الان معین در خارج نباشه که بابت او مالیات بگیرن. مالیات ها غالبا میتونیم بگیم قریب به 100% مال اراضی انفال و اراضی شخصی افراد و اموال غیر ارز شخصی افراده. مالیات اگر آن حکومت ها میگیرن اینا هست دیگه، حرج در اینا میاد. این دلیل سوم. عبارت ببینید، این نظاهر الاخبار یک، مثل روایت حتی اسماعیل ابن فضل و اینا که قبلا داشتیم، و اطلاق اصحاب، این دو دلیل. فقها هم گفتن یجوزم، گفتن ما یأخذه الجائر به اسم الخراج والمقاسمه من الارض یحل قبضه، شامل بحث ما میشه، اینجا میشه شامل اراضی انفال میشه. حل الخراج والمقاسمه المأخوذین من الاراضی التي يعتقد الجائر كونها خراجیه، ارضا خراجیه، اگرچه اندنا من الانفاله. خب من الانفال اگر باشه عرض خراجیه نیست در اصل غیبت؟ نه، در اصل حضور. چرا در اصل حضور؟ نامل که امام، البته حالا در اصل حضور هم ممکنه امام واگذار کنه خراج نخواد، اما میتونه بخواد. در اصل غیبت حلال شده، خراجم نیست دیگه. پس ما معتقدیم این سلطان که داره خراج میگیره از زید شیعه ای که این منطقه انفال دستشه داره زورگیری میکنه. یه وقت هست واقعا عرض خراجی است، این کسی من بیده الارض واقعا بدهکار بیت المال، خب باید بده دیگه، حالا به جائر نده و عادل باید بده. اما اراضی انفال رو معتقدیم به حاکم عادل هم لازم نیست بدیم، تحلیل شده برای شیعه. برای خود سلطان جائر که حرفار قبول نداره، او میگه اینا اراضی حکومتیه در اصل پیغمبر، مال پیغمبر، بعدم مال اولو الامر که حالا ممکنه آل بنی امیه باشند و بقیه. این دو دلیل. سه، و هو الذی یقتضیه نفی الحرج، میشه دلیل سه. البته دقت بکنید، ببینید این مطلب رو که عرض بکنیم برای همیشه داشته باشید، هیچگاه نباید ادله احکام ثانوی را در عرض ادله احکام اولی قرار داد. یه غلط این کار، تمسک به نفی حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برای حل قبض این خراجات نباید در عرض ظاهر الاخبار اطلاق الاسباب قرار بگیره. حرج اگرم حل اقتضا کنه، این حل میشه حکم ثانوی نه حکم اولی. ظاهر الاخبار اطلاق الاسحاب میخواد حکم اولی ثابت کنه، یه حکم ثانویه. تمسک به حرج برای حل درست نیست. جهتش اینه که حرج اگر هم حلال حلیت آور باشه، باعث حلیت بشه، برای زیدی حلیت میاره که حرج براش هست، برای بغل دستیش ممکنه حلیت نیاره، برای حرج نباشه. برای زیدم که حلیت میاره به قدر رفت حرج میاره، نه بیشتر.
حرج نوعی
هم رفع حکم از همه نمی کنه. حالا ما این مثال رو می زدیم، اگر یک اتوبوسی مثلا 40 نفر هم دارن میرن مسافرت، برای 39 نفرشون وضو گرفتن سخته، برای یکی سخت نیست، بگیم او یکی تیمم کنه، او یکی باید وضو بگیره. حرج از اون کسی که برای او حرجه حکم رو برمیداره، نه از همه. و به قدر رفع حرج برمیداره، نه بیشتر. اگر حرج با خریدن 50 من گندم حل میشه، حق نداره 100 من بخری. اگر برای زید حرج امر، حق نداره بخری، برای تو که حرج نیست، تو از سلطان نخر گندم، از همسایت بخر که خودش گندم کاره، چرا سلطان مقای بخری؟ لذا هو الذی یقتضیه نفی. البته باید دقت کنید، شیخ هم عبارتاش حساب داره. این که میگه و هو الذی یقتضیه نفی الحرج، این آهنگ عبارت نشون میده که این یه چیزی توش هست. قبلا هم یادتون باشه تعبیرش هم که صاف نبود، کجا بود بحث حرج رو مطرح میکرد؟ اونجا می تعبیرم چی اینجوری داشت. قبلا کجا بود بحث حرج رو مطرح کرد؟ صفحه چند بود؟ همون. بله ببینید، وقتی میگه مضافن، وقتی چند تا دلیل آورده بعد در آخر یا در اسنا میگه مضافن الی فلان، اینجایی میگه مضافن الی فلان، باید ببینید مشکلی داره. صفحه 202 بله، و یدل علی قبل الاجماع مضافن الی لزوم الحرج العظیم و الى الروایات المتقدمه لاخذ جوائز من السلطان. مضافن الى الحرج العظیم اشکالش همینه، چرا اونو نمیگه مستقیم دلیل مطرح کنیم؟ ممکن نباید در کنار ادله اولیه قرار بگیره، اون حکم ثانوی میاره. ضرورت حکم ثانویه، ضرورت باعث جواز اکل میته میشه، به قدر رفع ضرورت اکل میته حرمتش برداشته میشه، نه مطلقا دیگه. وقت بخوری نمیری، نه که سیر بشی دیگه. برای کسی که ضرورت هست، نه برای بغل دستیش. اینو باید توجه بکنید. نعم، از نعم وارد میشه ادله طرف مقابل رو ذکر کنه. اینجا سه دلیل شد برای تعمیم، از اینجا ادله تخصیص رو ذکر میکنه که این خراجات حلال نباشه قبضش. نه مقتضا از بعض ادلتهم و بعض کلماتهم هو الاختصاص. حالا چطور؟ توجه کنید نمونه میاره، میگه ما گفتیم ظاهر الاخبار ظا اطلاق الاصحاب، اما کل الاخبار نیست، کل الاصحاب نیست، بعضی از ادلهشون ادله اصحاب بعضی از کلماتشون اختزای اختصاص داره، یعنی شامل خراجات مأخوذ از اراضی انفال نشه. حالا نمونه میگه فإن العلامه قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمه، میگه این استدلال رو ببینید، این استدلال یک وضعیتی داره شامل خراجات مأخوذ از اراضی انفال نمیشه. حالا اول اصل استدلال ببینید، فرموده که ان هذا استدلال بر حد خراج و مقاسمه برای آخذین، ما میتونیم خراج رو مقاسمه رو از سلطان که گرفته میده حلال بگیریم، دلیلش رو این آورده، گفته ان هذا مال لا یملک الزارع ولا صاحب الارض. خب خراجی که سلطان الان از زید گرفته حالا میده به ما، این که ملک زید نبود، واقعا زید بدهکار بود. زارع که میگه، مالک الارض که میگه، صاحب الارض، صاحب الارض البته مالک تعبیر نکرده، صاحب، حالا صاحب گاهی من مالک میاد، میتونیم صاحب رو معنا کنیم یعنی همون کسی که ارز خراجیه رو از سلطان گرفته، این صاحب نیست، مصاحبه، بالاخره ارز خراجیه دستشه. زارع که میگه، ممکنه این کسی گرفته باز این خودش به مزارعه داده به کسی، بالاخره مستعملی ارز خراج، یه از زارع صاحب الارض یعنی مستعملین ارز خراجیه، این خراج را مالک که نمیشن، اینو بدهکارن. بل هو حق لله، خراج حق اللهیست، مثل خمس و زکاته که باید بری بدیم. اخذه غیر مستحقه، سلطان اومده گرفته، سلطان اومده گرفته، سلطان که مستحق نبود. فبر از ذمته، البته فبر از ذمته با توجه به ادله است، ادله میگه اگر سلطان اومد خراج را از شما گرفت، خراج ارز خراج را شما دیگه برای ذمه نمیخواد دوباره بری بدی، ولو مقتضی قاعده این بود که بری بدی، برای از ذمه نیاد. فبر از ذمته و جاز شراء، پس ذمه این بریع شده و شراعش هم جایزه، وقتی سلطان داره میفروشه تو میتونه بری بخری. ذمه ذمه همین مستعمل ارز، این زارع، این صاحب الارض، اینا ذمه شون بریع شده. حالا ببینید این استدلال پر از اشکاله، اگر ما باشیم همین مقدار عبارت، این اشکال، این استدلال پر از اشکاله. ایشون میگه حالا کار به اشکالات وارده بر این عبارت نداریم، اما یه چیز از عبارت میفهمیم که ایشون داره خراجات مأخوذه از اراضی مفتوح الانوار رو میگه. خراجات مأخوذه از اراضی انفال، یملک و زارع و صاحب الارض، نه لا یملک، مثلا خراج نداره اونا. ارض انفال اگر دست زید شیعی امر شیعیه، هر چه محصول برداشت کنه عرف مال خودشه، کلش ملک روست، لا یملک نداریم اونجا. میگه این دلیل علامه نشون میده ایشون بحث رو منحصر کرده در خراجات در اراضی مفتوح الانوه، و هازد دلیل و انکان فیه مالا یکفا من الخلل، اشکالات روشن و فراوانی داره، میگیم اینو. حالا اصل مطلب از دست نره، دقت کنید، این دلیل کائل انه، این دلیل کاشفان، همونجاش که فرمود لا یملکه، این کاشف است از اختصاص محل کلام به ما کان، یعنی به خراجی که، به خراجی که کان من الاراض التي لها حق على الزارع، اون اراضی مفتوح الانوار است، اون اراضی مفتوح الانوار است، نه اراضی انفال. اراضی انفال را اگر زید رفته کشت و زرع کرده، هر چی برداشت کنه مال خودش، حقی علیه او نیست. ولیس الانفال کذالک، انفال مباحتون لشیعه، هرچی برداشت کنه مال خودشه، حقون للحکومت علیه به عنوان خراج نیست. پس این دلیل به خوبی نشون میده محل نظر ایشون علامه خصوص اراضی مفتول انوس. حالا این دلیل فیه ما لا یخفا من الخلل، خلل ها در این دلیل روشنه، خیلی فراوان محشین اشکال ذکر کردن. یک اشکال این که میگید حق الله، حق الله نیست، حق مسلمین، حق الناس، نه حق الله. حق الله به مثلا نماز و روزه و حج و اینا میگیم، خمس و زکات حق الناس، خراجات حق الناس، بدهی به مستحقین. حالا این مهم نیست، این خیلی اشکال مهمی نیست. ممکنه بگیم خمس و زکات و اینها حق الناس، درست، اما جهتی هم حق الله. اشکال دیگه اینه که گفتید اخذه غیر مستحق بهی فبرعت ذمته و جاز شراؤه. بین اخذ غیر مستحق و براءت ذمه که ملازمه نیست. من به شما بدهکارم، یک گردن کلفتی اومده، طلبی رو که شما از من دارید از من گرفته به زور، فبرعت ذمتی، اخذه غیر مستحق و براءت ذمته. این فایی که آوردید بین اخذ غیر مستحق و براءت ذمه، مخواهید بین اینا ارتباط برقرار کنید، ارتباط نیست. پس بعد برید سراغ اونا، پس بعد اضافه کنید اخذه غیر مستحق بهی و دلیل علل اجتزاء بهی فبر از ذمته. یک چیز باید بیارید بسن. باز تازه برفرض بگیم بر از ذمته، باز جاز شراعه لازمش نیست. برفرض اونا تو برای از ذمه شدید، جواز شراء برا من، جواز اخذ برا من رو چه حساب؟ مختزل قاعده تحریم بود و جاز شراء اهول الاخبار، و در این بینای اضافه کنید. هیچ بین ملازمه ای بین براءت ذمه، بین اخذ ظالم و براءت ذمه، بین اخذ ظالم، اخذ غیر مستحق و جواز شراء نیست که فاری وسط آوردیدی که البته میدونیم منظور علامه چیه، اما خب ما باشیم و همین عبارت خلل، ایشون هم نمیگه الان اشکال، خلل این نقصان، یعنی فرق بین اشکال و نقصان، یعنی چیزایی باید تقدیر بگیرید. خب عیبی نداره میگیم کلام علامه مشتمل بر ایجاز حذفه، یعنی چیزا مقدر اینجا میدونیم اصلا. نعم ببینید فهمت، اگر اراضی انفال دست سنیه، اراضی انفال برای سنی اباحه نشده که، اصلا راجع به او ممکنه بگیم اگر رفته محصولی برداشت کرده باید همشو بده به حکومت، به حاکم مسلمین. عرض انفال در اختیار امامه، اگرم اباحه کردم برای شیعه اباحه کردم، زمینی ملک شما اباحه کردید برای من، کسی رفته این زمین رو کش زر کرده، او که بالاخره باید لااقل میگیم، لااقل بگیم باید به مالکش اجرت بده، اجرت المثل رو، حالا خیلی سخت نگیریم، اجرت المثل تو زمین مردم بدون اجازه تصرف کردی، چندین سال محصول برداشت کردی، میتونه اون اجرت المثل رو از تو مطالبه کنه. حالا اگر این اراضی انفال دست سنی، سلطان ازش خراج میگیره، خراج معمولا میگیم حالا برابر با همون اجرت المثل، این باید اجرت المثل رو بپردازه، وظیفه‌شه، علیه اجرت المثل، این رو میده و بعد سلطان میده به ما، ممکنه بگیم برای ما حلال، چون این حق علیه. نعم لو قلنا بان غیر شیعه، غیرهم غیر شیعه، یجب علیه اجرت العرض، اجرت لا یب کما لا یب عدو، اونجوری که بعید نیست، چون قاعده همین رو اقتضا میکنه دیگه، کسی زمین دیگری رو بی خبر بی اذن دیگری 5 سال کشاورزی میکرده محصول برداشت میکرده، لااقل او وقتی مطلع شد از تو میتونه اجرت این 5 سال رو بگیره، اجرت رو مثلشون. امکنه تحلیل ما یأخذه الجائر منهم، اینجا ممکنه بگیم آنچه که جائر از اونا گرفته برای شیعه حلاله، جائر میگیره میده به مردم، راه شیعه میتونه از بگیره. به دلیل المذکور لو تم، به دلیلی که علامه آورد اگر تمام باشد که البته دلیل علامه با اون انضمام ها تمامه، یه دو تا جمله بهش اضافه کنید تمام میشه، خلل بعد نمیشه.
اجرت جائر
هم
بگیرم؟
بله؟ جائر نمیگیم جائر حق داره بگیره، ولی علی حال میگیره و میذاره تو خزانه مسلمین و اجرت اون باز باید خرج مسلمین بشه دیگه. حالا یکم این کسیست که داره بهش میده سلطان.
شد دلیل
مذکور
منظور
این ظاهر اخباره نمیست؟ نه، دلیل مذکور دلیل علامه، لو تمه دلیل علامه آورده بود، الدلیل المذکور از علامه اگر تمام باشد که عرض کردیم اگر دو جمله بهش اضافه کنیم تمامه. اخذه غیر مستحقی و دلل الاخبار علا براءت ذمت ذمت زارع ذمت صاحب الارض و دلت الاخبار علا جواز شراء من الجائر و این بر از ذمت فبر از ذمت و جواز شراء مترتب میشه. این یک شاهد، دقت بکنید، این یک شاهد بود بر اختصاص. از اون نعم تو اول این مما یک شاهد فعلا بر اختصاص ذکر شد، فرمایش علامه. از اینجا شاهد دومه. بفرمایید.
نعم دومه
که
نعم لاقلنا
رد اختصاص
دیگه،
رد نسبیه، بگید رد نسبی، چون باز اگر این اراضی خراجی دست شیعه باشه، اراضی انفال دست شیعه باشه، اون سلطان جائر از شیعه بگیره باز رد نمیشه دیگه، اونش محفوظ بمونه. من مایز هر و منه الاختصاص ما تقدم من الشهید و مشایخ محقق ثانی که بیان بود از حرمت جهود خراج و مقاسمه. میگفتن خراج و مقاسمه رو حق نداری جهد کنی، منع کنی، ندی، که میگفتیم مرادشون منع مطلقه، یعنی به هیچ کس ندی، نه به سلطان جائر میدی، نه به حاکم عادل میدی، میگفتن این جایز نیست. تعلیلی که میآوردن چی بود؟ میگفتن چون وظیفته، نمیتونی بخوری مالیات رو که، خب در اراضی انفال که وظیفه نیست. باز معلوم میشه این بزرگوارانم منظورشون همون خصوص اراضی مفتول انبس، اراضی انفال محط نظر اینا نبوده. معللین ذالکه تعلیل میآوردن این تحریم جهد و منع را به ان ذالکه حق علیه، این خراج این مقاسمه که بیپردازی حق نیست بر ذمه تو. خب این کلام اینا یظهر منه الاختصاص، چطور یظهر؟ فان بیان یظهره، فان الانفال لا حق ولا اجره فی التصرف فیها، لا حق علل علی صاحب الارض علی الزارع، حقی علیه تو اجرتی در تصرف در اینا نیست، البته اگر شیعه باشه. این بگید قرینه دوم بر اختصاص. قرینه سوم و کذا میشه قرینه سوم بر اختصاص، و کذا ما تقدم من التنقیح حیث ذکر بعد دعوال اجماع علی الحکم، میگه عبارتی داره اونجا اینه، گفته ان تصرف الجائر فی الخراج والمقاسمه من قبیل تصرف الفضولی اذا اجاز المالک. خیلی توجه کنید این جمله، خب قبلا بود که تصرف جائر در خراج و مقاسمه که میاد میگیره از مستعملین هست، بعد دوباره میده به این اون و اون به اعتاب معاوضه، اینا همه کارهاییست که این شخص جائر انجام داده و همه فضولیست که این فضولی رو امام اجازه کرده، فضولیست که امام اجازه کرده. خب این عبارت نشون میده که مطلب مال اراضی مفتوح الانواس، تو اراضی انفال که امام همچین اجازه ای تنفیذی نداره نسبت به اینکه سلطان بیاد از شیعه خراج بگیره و بعد این رو بپردازه به این و اون امام امضا بکنه. خیلی دقت کنید اینجاش ظریفه، باید توجه کنید. ببینید روایات فراوان داریم اراضی انفال برای شیعه تحلیل شده. یعنی چی تحلیل شده؟ یعنی برن کشت و زرع کنن، برداشت بکنن، محصول همش مال خودشون، همش مال خودشون. یعنی چی؟ یعنی سلطان حق نداره از اینا خراج بگیره. اگرم خراج بگیره امام امضا نکرده اخذ او را و بعد باز همین گرفته از تو رو ببره بده به دیگری. اون دیگری اگر بفهمه این خراج رو سلطان از شما گرفته که شما این رو از بابت عرض انفال از شما گرفته، او باید بیاره بده به شما. در اونجا هم که امضایی نداریم. در اراضی انفال ائمه اگر بگیم اباحه کردن برای شیعه، معنی اباحه لشیعه یعنی لازم نیست خراج بدید، یعنی حق نداره او خراج بگیره. پس این که گفته من قبیل تصرف فضولی ازا اجاز المالک، این فقط تو اراضی مفتور عمه تصویر داره. اونجا بله، اونجا شما وظیفت خراج بگیر در اراضی مفتور عمه. اون سلطان جائر حق نداره بیاد بگیره. اگر اومد گرفت فضولی کرده، دوباره میفروشه اینا رو، فضولی همه اینا، امام اینا رو تنفیذ کرده. یه حرف ما رو اونجاست. من انصاف این سه شاهد بر اختصاص خود شیخ از اینجا به بعد میخواد خودش اظهار نظر کنه، فهمد حق اختصاصه. تمسک به دلیل حرج که عرض کردیم اساسا ناتمام، اون رو باید مطرحش کرد، اون حکم ثانوی بیاره، اون مال ظرف حرجه، اون برای من له حرجه، اون به قدر رفع حرجه. اباحه مطلق که نمیاره برای همه، او که حسابش پاکه. میمونه اطلاق الاخبار و اطلاق کلمات الاصحاب. خب اطلاق کلمات الاصحاب که جوابش روشن شد، دیدیم نمونهاشو، اطلاق نداشته. همین سه نمونه ای قرار خوندیم، اطلاق نداره. اینا عباراتیه که اختصاص داره به اراضی مفتولن و اطلاق کلمات الاصحاب که رفت بیکار. اما اخبار خیلی دقت کنید، اخبار رو شیخ تعبیر میکنه نه عموم توشونه نه اطلاق. خیلی تکر و دقت کنید، لا عموم فیها ولا اطلاق. عموم که نیست روشنه، فرق عام و مطلق رو خوندید تو اصول. عموم که نیست روشنه، شما تو کدوم یک از روایات لفظ کل دارید؟ نکره در سیاق نفی دارید، جمع محلا بلام دارید،
موصول کافیه
اونا اطلاق حساب بشه. حالا اطلاق رو الان میگیم چطور، مشکلش چیه؟ اطلاق هم کمترین اشکالش که محشین فرمودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. حالا بعض اینجور تعبیر کردن، بعضی گفتن وجود قدر متیقن نه در مقام تخاطب، و حقم البته با توجه به روایاتی که الان خوندیم حقم قدر متیقنه نه قدر متیقن در مقام تخاطب. و میدونید بین قدر متیقن و قدر متیقن در مقام تخاطب فرقه. قدر متیقن در مقام تخاطب تو کلام گوینده و شنونده مطرحه. مثالشو خوندید تو اصول، مولا و عبدش راجع به لحم غنم حرف میزدن، از آخر مولا گفت اشتره لحمن، لحم غنم قدر متیقن در مقام محاوره بود. اما گاهی قدر متیقن در مقام محاوره نیست که بهش میگن قدر متیقن خارجی. قدر متیقن خارجی اکرم آلمنی گفته، اعتق رقبتنی گفته، ولی خب شک داری آیا کافر جایز یا نه؟ قدر متیقن مؤمن است دیگه. قدر متیقن در روایاتی هم که اطلاق داره عرض گفته، قدر متیقن عراضی مفتول انوست. و شاهد بر این قدر متیقن هم این کلمات الاصحابه. ببینیم اینا کلماتشون جوریست که راجع به عرض مفتول انوست دارن حرف میزنن. شک که بکنیم دیگه یعنی عدم اطلاق. شما لازم نیست یقین به وجود یقین به مقیدیت پیدا کنید. شک در مقیدیت موجود پیدا بشه اطلاق از بین میره، اجمال میاد. به این بیان گفتن اطلاق نیست. حالا یک دو تا نعم داره، اونا رو زمینه کنیم مطلب تمام میشه. ببینید بل انصاف سه چهار صد عبارت بل انصاف ان کلمات الاصحاب، ان کلمات الاصحاب بعد تأمل فی اطرافها ظاهرتون فی الاختصاص به اراض المسلمین. اراض المسلمین اراضی مفتول انفست، انفال اراض المسلمین نیست، انفال اراض الامامه. در اصل غیبت هم اراض شیعه است نه اراض المسلمین. اینا رو دقت کنید، اراضی شیعه است، اراضی المسلمین اراضی مفتول انوست. اینا در اصل حضور اراضی امامه. در اصل غیبت هم نمیگیم اراضی شیعه است، این تعبیر ما غلطه، اراضی شیعه نیست، بازم اراضی امامه، مباح لشیعه شده، ولی اراضی مضاف به امامه. انفال اراضی الامامه نه اراضی المسلمین. اون اراضی مفتول انوست که مضاف به امام هم حتی نیست، اگر مسلمین میگیم باز حتی مراد این نیست که هر مسلمان یک سر سوزن اونجا مالکش مشاعه، مصالح مسلم منافعش باید بر مصالح مسلمی خرج میشه. و اطلاق میفهمد که خلافاً لما استظهره المحقق الکرکی من کلمات اصحاب و اطلاق الاخبار. یه محقق ثانی فرموده اطلاق کلمات الاصحاب اطلاق الاخبار اختزا میکنه شامل انفال هم بشه، ولی این درست نیست. ما ان الاخبار اکثرها، اکثرها این اکثرها رو که میگه برای اینکه اون نعم رو مطرح کنه. اخبار اکثرشون نه عموم توشونه نه اطلاق. نعم خوب دقت کنید، بعض الاخبار این بعضو در مقابل اون اکثره، در مقابل اون اکثره. بعض الاخبار الوارده فی المعامله علی الاراض الخراجیه التي جمعها صاحب الکفایه، بعض روایاتی که مربوط به معامله بر اراضی خراجیه است که محقق سبزوار اینا رو جمع آوری کرده عموم داره. ببینید روایت فیض ابن مختار رو
خراج
سرکی بله؟ خراج سرکی بله؟ خراج سرکی بله؟ خراج سرکی بله؟ خراج سرکی بله؟ حالا روایت فیض ابن مختار رو ببینید، اونجا فرمود جوئل تو فداق سائل عرض کرد جوئل تو فداق ما تقول و فل عرض اتقبلها من السلطان. اطلاق دیگه العرض مفرد محل بلا اتقبلها من السلطان. سلطان هم که اراضی تحت اختیار او قالبش اراضی انفاله، اراضی مفتول انفاله. مگه چقدر که بخوایم با او شرایط ویژه این ممکنه. امام فرمود که اتقبله من السلطان ثم اجار. بعد امام جواب داد لا بأسن، عیبی ندار، قبول کن و هر کار مخواهی بعد بکن، هر جور واگذار بکنی باز خودت به دیگران مانعی نداره. اه
نیست من برام؟
بله؟
یک زمین خاص کنه
بوده؟ نه، الف لام عهد بخواد باشه قرینه میخواد، میدونید دیگه الف لام تقسیم میشه به جنس عهد.
خب این روایت منقطعه از مقام با قبل ما بعدش.
بالاخره الان ما این تعبیر ما تقول و فل ارزه اتقبلها من السلطان، الف لام بخواد عهد باشه قرینه میخواد، اصل الف لام جنسه، الف لام عهد اونیست که مدخولش جزئیه. دخل تو از سوق نمون بازاره که میدونی جو ارز خاصی مطرحه که میخواد بگه همون زمین، این که قرینه نداری حالا اصل مدخول الف لام جنس کلیه، اسم جنس مدخول الف لام عهد جزئیه، این عرض عرضش خاصه رو مخواد بگه تو قرینه
اصل در الف لام جنس،
عرض اسم جنس، اصل در الف لام و الف لام جنس.
این استصحاب چیه؟
بله؟ استصحاب نیست، اصل لفظیه، ظهور. الف لام بخواد الف لام عهد باشه قرینه میخواد، قرینه سبقت ذکر، قرینه حضور در ذهن، قرینه حضور در پیشت. عهد ذهنی داشتیم، عهد خارجی داشتیم، عهد ذکری داشتیم. میگه ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، همین رسولی که قبلا گفتیم، نه جنس رسول که موسی. قرینه داریم، قرینه سبقت ذکر، حضور در محضر، اکرم العالمین یا عالمی در پیشت، این قرینه است خودش. اما وقتی قرینه نباشه میشه الف لام جنس. عدم القرینه بر عهد کافیه برای اینکه الف لام بشه جنس. این به عنوان نمونه، این روایت اطلاقش محفوظه،
بقیه هم محفوظه، یعنی قدم متعقنش اتفاقا به عکس میشه.
حالا عرض کردیم ممکنه اینجورم اضافه کنیم حتی که قالب در اراضی در اختیار سلاطینم اراضی انفاله، چون اراضی انفال خیلی بیشتر از اراضی مفتولن مثلا از قابل مقایسه نیست و این همه دست سلاطین بوده. همون روایت قبل هم همینجور، روایت اسماعیل بن فضل که سأل تو عن الرجل يتقبل بخراج الرجال و جزية رؤوس و خراج النخل و شجر و آجام، از کجا معلوم این نخل و شجر و آجام و مساعد شکارگاه اینا تو اراضی مفتول انفس اطلاق داره، شامل بودن همینا در اراضی انفال هم میشه، اینا هم تحت اختیار سلاطین بوده دیگه. یا اون روایت صحیح حلبی لا بأس به ان یتقبل الرجل الارزه من السلطان و اهلها، الارزه میگه نعم بعض الاخبار که میفهم از کفایه اینا رو جمع کرده شاملتون لمطلق الارز المضروب علیه الخراج من السلطان. خیلی دقت کنید، حالا این دو تا نعم رو بخونیم معلوم میشه شیخ بحث رو تمامش نکرده. کلاس دارید؟ بذارید پس این قسمت رو بخونیم. بله؟ اینجا کلاسه؟ آه بسیار. ببینید فهمت این روایات دائرش جوریست که این روایات دائرش جوریست که نمیشه بهش اخذ کرد. درسته این روایت اطلاق داره، اما چه اطلاقی؟ این روایت اطلاق شامل اراضی شخصی افراد هم میشه، شاملتون ده مطلق الارض المضروب علیه الخراج من السلطان، حتی اراضی شخصی. در نعم بعدی میگه البته اگر میخواید اخص به این اطلاق بکنید که بعیدم نیست دیگه، این اگر حالا به تعبیر خود شیخ بخوایم انصاف رو بگیم، روایات اطلاقش با توجه به این که اراضی انفال قالب اراضی دست سلاطینه، اینا مشمول روایاته. عبارات فقها ها که اختصاص رو ازش میفهمید، اونا خب بعضی رو ذکر کردن، مفهوم نداره که بقیه رو نفی کنن. بعضی رو ذکر کردن، اثبات شه که نفی معدا نمی کنه. عرض مفتول انبر رو گفتن، بقیه رو نگفتن، نفی هم که نکردن. حالا در نعم دوم میگه این اخبار اطلاقش هست، بعضیشون اینجور اطلاق داره که این بعض رو اگر دقت کنی شاید سر از اکثریت در بیاره، اما اطلاقشون فهمد یه مقدار تضییق کنید، این شاملتون به مطلق عرض مضروب علیها، اما دیگه نرید سراغ اراضی شخصیه افراد. اراضی امام، اراضی لابل امامه، عرض کردیم امام هم دو جور اراضی داره، اراضی که ملک شخص امامه، اراضی که مال امام به ماهو امام که اراضی انفال میشه. نعم لو فرز ان السلطان ضرب الخراج على ملک غیر الامام، این اراضی شخصی افراد. این نعم میخواد بگه این اطلاق رو اگر میپذیرید دیگه مقدار با زیغش کنید، فقط بذارید دامنش تا اراضی انفال بیاد، بیشتر ندیگه. اگر سلطان ضرب خراج کرده بر ملک غیر امام یا بر ملک امام، اما ملک لابل امامه، ملک امام بل امامت همون انفاله، ملک لابل امامت اراضی که امام خریده بود، ارث به امام رسیده بود، اراضی شخصی. یا سلطان مالیات بس کرده بر اراضی افرادی که اسلم اهلها علیها توان، تو کتاب جهاد خوندید اگر اهالی منطقه خودشون اسلام بیارن توان، اراضی ملک خودشونه، ملک خودشونه، بر ملکشون باقی میمونه. حالا اگر سلطان بر اونا مالیات وضع کرده که حتی وضع هم نداره، اگر مالیات وضع کنه بر اراضی که اسلم اهل الاراضی علی الاراضی توان اختیارن بدون اجبار، میگه اگر اینا بود، اینا داخل در منصرف اخبار نیست قطعا، چون اگر اینا رو بگیم دیگه اساسا باید مالیات هایی رو که سلاطین میگیرن همه رو حلال کنیم دیگه، و این رو احدی قائل نیست. باید چون سلاطین هرچی بگیرن بالاخره اسم مالیات بذارن روش، کاری نداره برونا که هرچی بگیرن از مردم زورگیری ها رو هم بعدش بذارن مالیات، بالاخره ریش و قیچی دست خود شد، اینو نمیشه ملتزم شد که. این تمام لم یدخل در منصرف اخبار، یعنی در ظاهر اخبار قطعا. این تمام لو اخذ الخراج من الارض المجهولة المالك، ولو یک سطر ولو یک ده دقیقه وقت بخواد ان شاء الله. الله صلی الله علی محمد.